برنامه ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان محترم، صبح شما بخیر. من مجتبی میرزایی، نخستین بخش از خبرهای امروز که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران به آگاهی میرسانم. فرمانده معظم کل قوا در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی از زحمات و تلاش‌های کارکنان خدمه نیرو قدردانی و تصریح کردند مردم عزیز ما امروز اقتدار و مهربانی را توأمان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران احساس می‌کنند و از ابتکارات ناجا در برخورد با منکرات نیز استقبال می‌کنند. رزمایش مشترک پدافند هوایی سپاه و ارتش با عنوان مدافعان آسمان ولایت 99 امروز برگزار می شود. مراسم وداع با پیکر پاک و مطهر شهید امر به معروف و نهی از منکر محمد محمدی در معراج الشهدا تهران برگزار شد. پیکر این شهید امروز در محل زندگی وی تشییع و سپس در قطعه شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها خاک سپاری می شود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست مجازی شورای امنیت بر مشارکت کشورمان در ترویج صلح و امنیت منطقه و همچنین مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه تأکید کرد. رژیم صهیونیستی مدرسه‌ای در شمال استان قنیطره سوریه و شرق شهر دیرالبلح در نوار غزه را هدف حملات هوایی و موشکی قرار داد. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به وضع و شرایط مناسب تأمین اقلام اساسی و دارو در کشور دستگاه‌های مسئول را موظف کرد با تلاش بیشتر دسترسی مردم را به کالاهای ضروری تسهیل کنند. قیمت دلار روز سه‌شنبه در صرافی ملی با حدود 4000 تومان کاهش در مقایسه با دوشنبه به 27550 تومان رسید. نرخ خرید دلار هم 25600 تومان اعلام شد. هر قطعه سکه امامی طرح جدید 13,900,000 تومان فروخته شد که 1,100,000 تومان کاهش داشت. در پی کاهش قیمت ارز، بهای خودروهای تولید داخل تا 10 میلیون تومان و خودروهای خارجی تا 40 میلیون تومان کاهش یافت. به گفته سخنگوی صنعت برق کشور، برق مشترکان کم مصرف از فردا اول آبان رایگان محاسبه می شود. وزیر امور خارجه کشورمان پیروزی مردم و رئیس جمهور منتخب بولیوی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفت. رئیس سازمان صدا و سیما در دیدار با دبیرکل و اعضای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر عزم رسانه ملی برای تقویت وحدت در جهان اسلام تأکید کرد. با فوت 322 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار جانباختگان این ویروس به 31,034 نفر افزایش یافت. سخنگوی دولت گفت روند شیوع کرونا در 12 استان سیر صعودی دارد، 9 استان در شرایط هشدار هستند و تهران هم در مرحله صعودی قرار دارد. پیکر شهید مدافع سلامت دکتر محمد زارع جوشقانی رئیس بیمارستان لبافی نژاد تشییع و خاکسپاری شد. نزدیک به 41 میلیون نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از این تعداد 1,127,000 تن جان خود را از دست دادند. آمریکا با ثبت 225,700 مورد مرگ ناشی از ابتلا به کرونا بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان کرونا را در جهان به خود اختصاص داده است. دستگاه قضایی آمریکا 6 مأمور روس را به ارتکاب حملات سایبری در جهان از جمله حمله سایبری به حزب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2017 متهم کرد. و وزیر نیرو گفت تا پایان امسال 150,000 نفر از جمعیت روستایی در سیستان و بلوچستان از آب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند. ممنونم که با من همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش می‌کنیم به تلاوت آیات 81 تا 89 سوره مبارکه توبه و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فرح المخلص لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء كفروا بالله ورسوله ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما وإذا استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 81 تا 89 سوره شریفه توبه می پردازیم. در آیات 81 و 82 سوره شریفه توبه می خوانیم: پای پس کشیدگان از جنگ، از این که در مخالفت با رسول خدا در خانه نشستند خوشحالند و دوست ندارند با مال و جان خیش در راه خدا جهاد کنند و به دیگران نیز میگویند در گرما راه نیفتید. بگو کاش میدانستند که آتش جهنم از این گرما بسی گرمتر است، زین پس به کیفر آنچه کرده اید باید کم بخندند و بسیار بگریند. منافقان از شرکت در جنگ تبوک خودداری کردند و با عذرهای واهی در خانه‌های خود نشستند، به گمان اینکه از خطر مرگ در امان می‌مانند.
آنها از این عملی که بر ضد رسول خدا مرتکب شدند خوشحال بودند و از این که در راه خدا با مال و جانشان جهاد کنند کراهت داشتند. به علاوه برای خونسا کردن زحمات پیامبر در بسیج مردم آنان را از حضور در جبهه باز می داشتند و گرمای سوزان را بهانه ای برای حاضر نشدن در مقابل دشمن مطرح می کردند. اما قرآن با لحنی کوبنده پاسخ آنان را می دهد. در آیه 83 آمده است: اگر خدا تو را بار دیگر نزد جماعتی از آنان بازگردانی و از تو رخصت روانه شدن خواستند، بگو شما هرگز با من روانه نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید. شما که بار اول در خانه نشستن را پسندیدید، حال نیز در کنار خانه نشینان بنشینید. آیه می فرماید بعضی از منافقان در یک نیرنگ دیگر برای پوشاندن چهره زشت خود از پیامبر اجازه شرکت در جهاد دیگری را می خواهند. پیامبر به دستور خداوند می فرماید با من در هیچ جهاد دیگری شرکت نخواهید کرد و هرگز همراه من با دشمنی نخواهید جنگید. یعنی پیامبر برای همیشه آنها را مأیوس می کند و روشن می سازد که دیگر کسی فریب آنها را نخواهد خورد. و علت نپذیرفتن پیشنهاد آنها این بود که نخستین بار بدون عذر موجهی از میدان جهاد کناره گیری کردند و در خانه های خود نشستند. در آیات 84 و 85 می خوانیم: ای رسول ما، هرگز بر جنازه آن که از منافقان بمیرد نماز مخوان و بر سر قبرش مایست. آنها به خدا و رسول او کافر شدند و در نافرمانی مردند و اموال و اولادشان تو را به اعجاب نیفکند. بیگمان خدا می خواهد با این اموال و اولاد آنها را در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان در حال کف از تن به در آید. مادام که افراد اظهار اسلام می کنند و به ظواهر اسلام پای بندند، باید همچون یک مسلمان با آنها رفتار شود، هرچند باطنشان طور دیگری باشد. اما به محض اینکه نفاقشان آشکار شود و از همین اسلام ظاهری به سمت کفر منحرف شوند، باید همانند بیگانگان از اسلام با آنها رفتار کرد. لذا خداوند به پیامبرش دستور می دهد که بر جنازه احدی از منافقان نماز نخواند و برای آنان طلب مغفرت نکند. در آیات 86 و 87 آمده است: زمانی که سوره‌ای نازل شود که به خدا ایمان آرید و همراه با رسول او به جهاد برخیزید، توانگرانشان از تو رخصت می‌خواهند و می‌گویند بگذار تا ما در کنار خانه‌نشینان باشیم. اینان خوش دارند که با آنان که از جنگ پای پس کشیده اند همراه باشند و دلهاشان مه شده است و نمی‌فهمند. منافقان به قدری به دنیا علاقه‌مندند و از مردن می‌ترسند که حتی راضی می‌شوند خفت ماندن با کسانی را که معذور از جهادند تحمل کنند و لذا خدا بر قلب‌هایشان مهر زده و به همین دلیل چیزی نمی‌فهمند و در ورطه تباهی و ذلت غوطه‌ورند. در آیه 88 قرآن به کسانی که در مقابل صف منافقان قرار دارند اشاره می‌کند و آنان را می‌ستاید. اما پیامبر و مؤمنان همراه او با مال و جان خیش جهاد کردند و آنچه خیر است از آن ایشان است و آنان واقعا رستگارند. آری، پیامبر و مؤمنان افرادی هستند که به هیچ قیمتی رضایت نمی دهند که به هنگام جهاد در شهر و خانه بمانند و با اموال و جانهایشان جهاد می کنند. خدا هم به نور الهی راه زندگیشان را روشن می کند. همه نیکی ها و تمام آنچه را که لازمه تقرب به خداست در نهاد خود دارند. از این آیه می توان نتیجه گرفت که خیر و برکت واقعی و رستگاری فقط در سایه ایمان به خدا و جهاد در راه او به دست می آید. در آیه 89 آمده است: اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم. خدا برای آنها باغ‌های آماده ساخته که جوی‌ها در کف آن روان است و همیشه در آنجا می‌مانند و این کامیابی عظیم است. آری، خداوند برای تکریم و احترام این مؤمنان مواهب فناناپذیری به ایشان می‌دهد. خب شنوندگان محترم، تا برنامه دیگر همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
الله 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 یا ستار یا شکور، الله 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 یا صبار یا صبور، الله 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 یا غفار یا غفور، الله الله
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام هموطنان ارجمند، صبح چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی. در بخش اول برنامه از رادیو ایران در خدمت شما ایم. من کیوان همتی گوینده این بخش و همکارانم تهیه کننده سیما پاتیمار، صدا بردار احسان رفیع، هماهنگی مجید ابراهیمی و نویسنده مریم توفیقی تا ساعت 14 همراه شما ایم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. روزتون سرشار از سلامتی و برکت انشالله.
ایران را بشنویم.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز چهارشنبه 30 مهر سال 1399 هجری شمسی، مطابق با 4 ماه ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و برابر با 21 اکتبر سال 2020 میلادی است. 4 ربیع الاول سال اول هجری قمری 1441 سال پیش، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از 3 شبانه روز از غار ثور خارج و به سوی مدینه حرکت کردند. رسول گرامی اسلام در آغاز هجرتشان از مکه به مدینه از طریق وحی از توطئه مشرکان آگاه شدند و در غار ثور مأوا گزیدند و ابوبکر ابن ابی قحافه با ایشان همراه شد. مشرکان به کمک شخصی از قبیله خزاعه آثار گامهای مبارک نبی مکرم اسلام را تا دهانی غار ثور یافتند، اما چون در نخستین شب اقامت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غار ثور به امر پروردگار یکتا عنکبوت بر در غار تار تنیده و استتار ایجاد کرده بود و کبوتران وحشی هم بر دهانی غار لانه ساخته و نشسته بودند، مشرکان اطمینان یافتند که رسول گرامی اسلام وارد غار نشدند. بدین ترتیب به اراده خدای بزرگ حضرت ختمی مرتبت در 4 ربیع الاول به سلام از غار بیرون آمدند و هجرتشان را به مدینه ادامه دادند. در این مدت فقط حضرت علی علیه السلام و عبدالله فرزند ابوبکر از حضور ایشان در غار مطلع بودند و برایشان غذا می آوردند و اخبار مکه را به اطلاع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می رساندند. October 1, 1833 میلادی، 187 سال پیش، آلفرد نوبل، شیمیدان سوئدی و مخترع دینامیت به دنیا آمد. پشتکار نوبل سبب شد تا سرانجام پس از سالها تحقیق و مطالعه در سال 1878 میلادی موفق به اختراع ماده انفجاری نیرومندی به نام دینامیت شود. نوبل بعدها از اختراع خود بسیار ناراحت و خجل بود، زیرا به جای استفاده صلح‌آمیز از دینامیت به عنوان ابزار جنگی آن را به کار می بردند. نوبل که اختراع خود را در دست دولت‌ها و نظامیان برای مقاصد ضد بشری می‌دید، بران شد تا ثروتش را به صورت جوایز سالانه به کسانی اختصاص دهد که در زمینه پیشبرد علم و گسترش صلح فعالیت می‌کنند. بدین ترتیب بر اساس وصیت نوبل، این جوایز هر سال به افراد برجسته در رشته‌های فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و تلاشگران عرصه صلح اهدا می‌شود. در حال حاضر جوایز نوبل به ویژه جایزه صلح نوبل جنبه سیاسی یافته و وسیله‌ای برای تبلیغ سیاست‌های قدرتمندان غربی شده است. سیوم مهر سال 1331 هجری شمسی، 68 سال پیش، حسین فاطمی وزیر امور خارجه وقت ایران قطع رابطه سیاسی ایران را با انگلستان اعلام کرد. این تصمیم پس از تصویب هیئت وزیران دولت مصدق به کاردار سفارت انگلستان ابلاغ شد. قطع ارتباط سیاسی با دولت انگلیس به خاطر بی‌توجهی این دولت به حقوق مردم ایران به ویژه در ملی کردن صنعت نفت ایران بود. دولت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران در یادداشتی به سفارت انگلیس در تهران از دولت انگلیس درخواست کرد برای پرداخت دیون شرکت سابق نفت و خسارت‌های ناشی از تأخیر در پرداخت آن و دیگر وجوه بدهکار به ایران اقدام کند. دولت انگلیس این درخواست را نپذیرفت و طی چند نوبت دو دولت انگلیس و آمریکا پیشنهاداتی به ایران دادند که هیچ یک تضمین کننده